ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حدود 40 تن از کامیونداران اعتصابی دستگیر شدند. نخست وزیر اسرائیل با دونالد ترامپ دیدار کرد. حسن روحانی پس از شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تهران بازگشت. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. بر اساس اخبار خبرگزاری ها در ایران تاکنون در مجموع دست کم 40 تن از کامیونداران اعتصابی در استانهای قزوین، فارس و منطقه پاکدشت در تهران دستگیر شدند. همزمان با ششمین روز اعتصاب کامیونداران و رانندگان کامیون در روز پنجشنبه، صادق نیارکی دادستان قزوین از دستگیری 15 تن از کسانی خبر داده که به گفته او با بستن جاده ها مانع از عبور کامیون ها شده بودند. از سوی دیگر معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان فارس روز چهارشنبه از دستگیری 22 نفر و دادستان تهران نیز از دستگیری 3 نفر در پاکدشت تهران خبر داده بودند. این افراد در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفی خود دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار، کاهش قیمت لاستیک و لوازم یدکی، افزایش نرخ کرایه، کسر حق پرداختی بیمه رانندگان و حذف دلالان و واسطه‌ها از پایانه‌ها و باربری‌ها از جمله خواست‌های اعتصاب کنندگان است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هم دیدار و در مورد مسائل نظیر صلح فلسطین اسرائیل و حضور اسرائیل در سوریه گفتگو کردند. آقای ترامپ در این دیدار گفته است که به نظر او راه حل بحران اسرائیل و فلسطینی ها ایجاد دو دولت در یک کشور است و آقای نتانیاهو نیز در جواب خواستار تضمین‌های امنیتی و رعایت خط قرمزهای اسرائیل شده است. دولت ترامپ در 20 ماه گذشته در حال تدوین یک برنامه صلح میان اسرائیل و فلسطین بوده است. در دیدار روز چهارشنبه آقای ترامپ گفته است که این طرح باید قابل اجرا و تا حدودی تایید شده از سوی دو طرف باشد و ابراز امیدواری کرده که 2 تا 4 ماه دیگر آماده شود. از زمان انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس، تشکیلات خودگردان فلسطین دولت ترامپ را بایکوت کرده و آمریکا نیز در عوض به مرور کمک‌های بشردوستانه خود به فلسطینی‌ها را کاهش داده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بعد از ظهر پنجشنبه از نیویورک به تهران بازگشت. آقای روحانی پس از بازگشت مدعی شد که سران دیگر کشورها همه تصریح داشتند که پایبند به تحریم‌های آمریکا نخواهند بود و با ایران کار خواهند کرد. رئیس جمهوری ایران در ادامه نشست روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل را در حمایت قاطع از برجام توصیف کرده است. حسن روحانی همچنین ادعا کرده که مهمترین مسئله مجمع عمومی در سال جاری حقانیت جمهوری اسلامی و ملت ایران و زورگویی آمریکا بوده است. آقای روحانی دلیلی برای ادعای خود ارائه نکرده است. و رضا رحیم مشایی پسر اسفندیار رحیم مشایی در توییتر خود نوشته که پدرش به حکم دادگاه اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر شده. اسفندیار رحیم مشایی از معاونان محمود احمدی نژاد به اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات قضایی به 6.5 سال حبس محکوم شده. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران حدود 2 هفته قبل از اتهام جاسوسی آقای مشایی در پرونده‌های دیگر خبر داده و گفته بود که رسیدگی به آن پرونده هنوز تکمیل نشده است. به گزارش کمپین حقوق بشر ایران، یکی دیگر از فعالان حقوق زنان در ایران شامگاه سه‌شنبه بازداشت شده. مریم آزاد، 31 ساله، اهل شیراز، فارغ التحصیل هنرهای دراماتیک، 4مین کنشگر حوزه حقوق زنان شمرده شده که طی کمتر از 1 ماه گذشته بازداشت شدند. همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگوی داشته در همین زمینه با هادی قائمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر ایران در نیویورک، که میشنوید.
بنابر آخرین اخبار از ایران، خانم مریم آزاد 31 ساله در فرودگاه تهران بازداشت شده و بازداشت اون 4مین بازداشت فعالان زنان هست پیش از اون نجمه واحدی، هدا امید و خانم رضوان محمدی هم در بازداشت هستند و همچنین هر سه اونها از داشتن وکیل محروم هستند. نکته مهم این است که هر چهار نفر اینها در فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و شفاف در کارهای فرهنگی و آموزشی مربوط به امور زنان فعالیت داشتند و جداً موجب تعجب هست که چرا نیروهای امنیتی اونها رو هدف قرار دادند، چرا که تمام کارهای اونها شفاف بوده و هیچ دلیلی ما نمی‌بینیم که چرا باید هر چهار نفر اونها در بازداشت به سر ببرند، مخصوصا در مواردی مانند خانم آزاد که بیمار هم هستند و تحت معالجه پزشک. خیلی مهم هست که هر چه زودتر هر چهار نفر اونها آزاد بشن.
در گزارش کمپین حقوق بشر ایران اومده که این چهار کوشنده حقوق زنان در عرصه فعالیت‌های برابری جنسیتی گویا در کارگاه‌های شرکت می‌کردند. چه اتهامی فکر می‌کنین که بنابر گزارش‌هایی که دارین متوجه اونها بوده؟
هم‌اکنون نهادهای قضایی هیچ گونه اتهامات رو مطرح نکردند و همونطور که گفتید برگزاری این آموزش‌ها و کارگاه‌ها کاملاً شفاف و قانونی بوده و بر طبق قانون بوده و من هیچ اتهام موجهی رو نمی‌بینم که بتونن بر اونها وارد کنند. برای همین هست که هر چیزی تر آزادی اونها مهم هست. در شرایط کنونی جامعه ایران در التهاب به سر می‌بره و هیچ نیازی که چنین چالش هایی که افراد بیگناه رو به بازداشت و اتهامات غیر موجه میکنه مطرح بشه. فکر میکنم که بازجویان اونها به زودی پی خواهند برد که اشتباه کردن و هیچ اتهامی نمیتونن بر اونها وارد کنن و بهتری که هرچی زودتر آزادش میکنن.
آقای قائمی، شما به عنوان سخنگوی کمپین حقوق بشر ایران اکنون برآوردی که سازمان شما در زمینه زندانیان سیاسی عقیدتی داره چه آماری هست؟ چه شماری برآورد میکنین زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی هستن؟
از آنجایی که قوه قضاییه غیر شفاف عمل میکنه و خودش این بازداشت ها رو اعلام نمیکنه و آماری از اونها به طور دقیق درون کشور وجود نداره، اما پیگیری فعالان و گروه های حقوق بشری درون ایران و حتی از درون خود زندان ها ما بر این باوریم که در سراسر کشور من جمله زندان‌های بزرگی مثل زندان اوین تهران، زندان کرج، زندان ارومیه و شهرهای دیگه حدود 500 نفر زندانیان عقیدتی و سیاسی حداقل در زندان‌های ایران وجود دارند. آنچه که بسیار مایه نگرانی ما هست این هست که فعالان مسالمت‌آمیز و مخصوصاً وکلای اونها مانند خانم ستوده به طور مداوم دارن بازداشت میشن و در دادگاه‌های کوتاه و بدون هیچ گونه شواهدی به مدت طولانی به زندان محکوم میشن. این جمع‌آوری فعالان مسالمت‌آمیز از سطح جامعه و بردن اونا پشت درهای زندان برای کل جامعه خطرناک است، چرا که جامعه رو ملتهب‌تر میکنه و مهم است که صداهای افرادی که دغدغه‌های اجتماعی، فرهنگی و دیگری دارند بتونن مطرح بشه و اونها رو ساکت نکنن. گذاشتن اونها پشت میله‌های زندان هیچ دردی رو دوا نمی‌کنه در شرایط حاضر.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با هادی قائمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر ایران در نیویورک. برای علاقمندان به فوتبال هم اعلام کنم که بازی فوتبال پرسپولیس و استقلال در دقیقه 76 با نتیجه بدون گل در جریانه. اما در ادامه گزارشی بشنوید که در آمریکا در حالی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به تصمیم دولت خود برای ادامه حمله به پایگاه نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه تاکید کرده، مجلس نمایندگان آمریکا طرح تازه تشدید تحریم‌ها علیه حزب الله لبنان و پشتیبانان مالی و تسلیحاتی آن را به رأی گذاشته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن نادر صدیقی.
در نیویورک بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک بار دیگر تأکید کرد که دولت او به عملیات نظامی در سوریه ادامه خواهد داد و نیز خطاب به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که سرازیر کردن تسلیحات پیشرفته و سیستم‌های ضد هوایی به سوریه، دادن سلاح به دست یک رژیم مسئولیت ناشناس است. بنیامین نتانیاهو همچنین هشدار داد که برای جلوگیری از گسترش استحکامات نظامی دولت ایران در سوریه به عملیات نظامی خود با هماهنگی روسیه ادامه خواهد داد. نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه پیش از دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از موضع دولت او در پشتیبانی از اسرائیل قدردانی کرد. نادر اوسکویی، پژوهشگر ارشد شورای اتلانتیک، اندیشکده‌ای معروف در واشنگتن، در تحلیل موضع اسرائیل میگوید که این کشور در قبال حضور نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه ساکت نخواهد نشست.
ایران استراتژی خودش رو از سال پیش عوض کرده، خیال به سرشون زده که استراتژی رو عوض بکنن و این بار پایگاه‌های دائمی در سوریه درست بکنن تا بتونن حزب الله و دیگر عناصر وابسته به خودشون مثل میلیشای شیعه عراقی رو در اون پایگاه‌های دائمی جا بدن و هدف از اون اینه که این بار نه اپوزیسیون سنی سوریه رو بلکه اسرائیل رو در خاک سوریه به چالش بکشند. طبیعتاً اسرائیل هم مثل تمام کشورهای منطقه و آمریکا خواهانون هستن که ایران هر چه زودتر از سوریه خارج بشه. اصلا به نفع منافع ملی ایرانه، به نفع همون رژیم ایرانه که نیروهای خودش بیرون بکشه. آینده خوشی برای ایران وجود نداره. موندگاریش در سوریه، ایران در مسیر خیلی خطرناک خودشو داره قرار میده که درگیری مستقیم نظامی با اسرائیل، با آمریکا، متحدان منطقه‌ای اسرائیل و آمریکا رو به دنبال خواهد داشت. اینکه اسرائیل اصرار می‌ورزه که ایران حضور خودش از سوریه رو همین الان خاتمه بده در همه نقاط سوریه به دلیل اینه که این نیروهایی که وابسته به ایران، نزدیک 50,000 نفر شیعه میلیشای وابسته به ایران، خطر جدی برای اسرائیل هستند، برای موجودیت اسرائیل هستند و اسرائیل ساکت نخواهد نشست. حتی اگر روس هم موشک‌های S-300 ضد هوایی رو به سوریه بده، اسرائیل راههایی پیدا می‌کنه که با وجود اون سیستم بتونه پایگاه‌های ایران رو در سوریه بزنه، همونطور که در عرض 2-3 ماه اخیر این کارو کرده.
روز چهارشنبه در خبری دیگر، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان از رأی‌گیری این مجلس به تحریم‌های همه جانبه تأمین منابع مالی حزب الله لبنان به عنوان بازوی عملیاتی حکومت ایران در منطقه خبر داد. اد رویس، رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، با انتشار بیانیه‌ای گفت که جنگجویان حزب الله در سوریه به سلاخی غیرنظامیان به سود بشار اسد همچنان ادامه می‌دهند و در همان حال به سفارایی موشک‌ها در مرزهای شمالی اسرائیل پرداختند. از این رو طرحی که مجلس نمایندگان نسبت به آن رأی گیری می کند، تمام راه های تأمین منابع مالی خارجی حزب الله و کسانی را که تسلیحات و نیروی انسانی در اختیار آن قرار می دهند، هدف تحریم های آمریکا خواهند بود. آقای رویس در بیانیه خود اضافه کرده که این طرح نتیجه ماها مطالعه و کار مشترک دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا بوده است. آقای نادر اوسکویی، پژوهشگر ارشد شورای اتلانتیک در واشنگتن، در پاسخ به پرسشی درباره همراهی قوه قانونگذاری آمریکا با دولت دونالد ترامپ میگوید که دو مجلس نمایندگان و سنا در فشار به جمهوری اسلامی با دولت ترامپ هم رأی‌اند.
سوال بسیار مهمیه. نشونه این هست که فقط دولت ترامپ نیست که خواهان پایان دخالت‌های نظامی ایران در منطقه است، پایان کمک‌های مستقیم ایران به نیروهای مثل حزب الله، مثل میلیشه‌های عراق، مثل حوثی‌ها در یمن، بلکه کنگره آمریکا با ترامپ در این راه مشترکن و این مخالفت با حضور ایران در سوریه، در یمن، در عراق، دخالت‌هایی که در همه این کشورها داره انجام میده، کمک‌هایی که به این نیروهای میلیشا داره میرسونه، در حقیقت با مخالفت عموم مردم در آمریکا و هر دو حزب اصلی آمریکا و تمام هیئت حاکم آمریکا روبروس. فقط مسئله ترامپ نیست و ایران باید این مسئله را توجه بکنه و جدی بگیره. این قانونی که به زودی تصویب به مجلس، منم اعتقاد دارم خواهد شد، رسوندن منابع مالی به حزب الله را طرف ایران بسیار سخت‌تر خواهد کرد و در چارچوب مبارزه با پولشویی و در چارچوب مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم، دولت آمریکا به حمایت کنگره در مقابل ادامه این کمک‌ها به حزب الله شدیداً اقدام خواهند کرد و من فکر می‌کنم که ایران هر چه زودتر با این کمک رسانی‌ها را قطع بکنه، وگرنه عواقب بسیار وخیمی از لحاظ مالی و از لحاظ مقابله با آمریکا وجود خواهد اومد براش.
رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان از سنای آمریکا خواسته است که هر چه زودتر نسبت به طرح تشدید تحریم‌های حزب الله لبنان رأی‌گیری کند.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. تازه ترین خبرها رو در وبسایت ما دنبال بکنید. تمرکون همکارانم هم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه دستگاه امنیتی لبنان اعلام کرده فردی رو مرتبط با داعش بازداشت کرده که به دنبال مسموم کردن منابع آب ارتش لبنان و همچنین مسمومیت غذایی در یک کشور خارجی بوده. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.